شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ، برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تقدیم به شما.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم میتونید در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید و درباره آثار تاریخی و باستانی شهر و استانتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم، اهالی ارجمند سرزمین من.
خب آقای مؤمنی، از زبان شما بشنویم موضوعات برنامه امروز.
خب امروز به یک موضوعی میپردازیم در ادامه موضوع دیروز، که در واقع موضوعی که امروز ادامه خواهیم داد موضوع کاپیتولاسیون در ایرانه، که مورد انتقاد امام خمینی قرار گرفت و در ادامه اون به موضوع در واقع طیب حاج رضایی، یکی از چهره‌های سرشناس در ایران هم خواهیم پرداخت. یه موضوعی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم، حفاری‌های غیر مجاز و غیر علمی، البته بهتره بگیم حالا غیر مجاز یه بحثه، حفاری‌های غیر علمی رو می‌خوایم بررسی بکنیم. در یه بخشی هم می‌خوایم با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولانش صحبت بکنیم درباره قانون نظامنامه حفظ آثار عتیقه و ابنیه تاریخی در ایران هم که سال 1309 تصویب شد، هم یه گفتگو داریم که دعوت می‌کنم از شنونده‌ها با ما همراه باشند و این گفتگوها رو گوش بکنن
انشالله، و یک به یک به این موضوعات خواهیم پرداخت در برنامه سرزمین ما.
بریم به استقبال مهمان یکم برنامه امروز، جناب آقای عبدالرضا مجدی. به شما سلام میکنم آقای مجدی، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مجدی. خب ما خیلی صحبت کردیم اینجا درباره یه نسبتی که تاریخ و باستان شناسی با هم دیگه دارن، که حالا شاید در موقع در یک زمانی تصور بر این بود که حالا هر کسی باید بره رشته خودش رو بخونه و به قول معروف پی کار خودش باشه، اما امروز انقدر در اون مطالعات بین رشته‌ای رونق گرفته که دیگه یک امر بدیهی شده، از جمله همین در شناخت تاریخ با موضوع باستان شناسی. اما خب باز توی همین برنامه گاهی صحبت از در واقع کاوش‌های غیر علمی هم کردیم در این برنامه.
بله.
کمی از زبان شما امروز بشنویم که به طور کلی وقتی که صحبت از کاوش‌های علمی می‌کنیم به چه معناست، و طبعا در دوره‌ای که نهادها هر کدوم متولی حوزه‌ای شدن، این به معنای در واقع نهادیش رو هم از زبان شما بشنم این بررسیش بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خب ما در واقع از لحاظ زمانی با انتقال قرن 19 هم، داده‌های قرن 19 هم و اونچه که از قرون گذشته پیش از اون شاد دوره قرن 20 مواجه هستیم. البته خب حالا بحث روشنگری و رنسانس و اینا بحث دیگری است که اینا جای خودشو داره. بنابراین میتونیم بگیم که اون چیزی که بعداً تبدیل میشه به رشته باستانشناسی خودش یک زمانی به اصطلاح همون چیزی که به عنوان عتیقه بازی بهش میشه گفت یا جمع‌آوری اشیاء صرفاً بیشتر بوده. اونجا در غرب هم همینطور بوده. حالا اونا به دلایلی این علوم را سریع زودتر از ما و با تفاوت نسبت به شرق پیگیری کردن و بهش یک سازمان مشخصی و یک به اصطلاح نظم مشخصی دادن که آقا عتیقه و گنج و اینها رو بیان جدا بکنیم از این مفهوم و از اونچه که آثار تاریخی و میراث فرهنگی هست. این اصطلاح به وجود اومد. بنابراین میتونیم بگیم که اگه بخوام خیلی ساده مثال بزنم، حالا چه محوطه‌های باستانی، تپه‌های باستانی، گورستان‌های باستانی، هر کدوم از اینها رو ما اگر بخوایم فرض بکنیم که یک با یک روش علمی هم سریع من میرم سراغ اصل مطلب، بخوایم فرض بکنیم کسی کاوش بکنه با اون چه که یک نفر که به اصطلاح بهش میگن حفار غیر علمی یا تجاری یا گنجیاب، اینا اصطلاحاتی که متأسفانه اخیراً هم بیشتر داریم میبینیم تو فضای مجازی. بله. گنجیابی و نمیدونم این نشانه های گنج و اینا که اصلا عجیب غریبه بعضیاش، باعث تخریب بعضی از آثار حتی نقش برجسته ها داره میشه به توهم این که مثلا حالا گنجی پشت این نقش برجسته است، این کوه مثلا این سنگو متلاشی میکنن که ببینن پشتش. خب اینجوری نیست واقعا و این خودش متأسفانه داره آسیب های اساسی میزنه به آثار ما. من مثال میزنم، ببین شما یک تعدادی پارچه رو در نظر بگیرید، پارچه های مثلا ارزشمند یا حالا مثلا مطبق بذارید رو هم دیگه.
بله.
شما موریانه که اینو میخوره بی هدف میره و حالا موریانه که فرض بکنیم حتی بهتر بگیم بید یا چوب رو که موریانه میخوره اگر اینو ارزشمند باشه یک بی‌نظمی بر این ایجاد میکنه که اگه شما بازش بکنید اون لایه های پارچه رو میبینید که این آسیب تا بخشای اساسی ادامه پیدا کرده و حفار غیر مجاز همچین کاری میکنه، یعنی میاد به جای اینکه لایه های پارچه رو باز کنه و آگاهی داشته باشه از اینها، میاد اینها رو سوراخ میکنه و منهدم میکنه و باعث میشه اون کسی که کار اصلیش این خانش این به اصطلاح تاریخ لایه نگاری شده در تپه‌های باستانی هستش که من مثال پارچه رو میزنم، مثلا فرض کن یا چیزای دیگه یا فرش رو هم دیگه قرار میگیره، این سردرگم میشه. در حدی که یه مثال من میزنم، تپه گیان نهاوند اینقدر ارزشمند بود در زمانی که گیرشمند اینجا رو حفاری میکرد، بعدش تو این فواصلی که حالا ایشون میره و برمیگرده حفارای غیر مجاز آسیبی به این تپه زدن که از لحاظ تاریخی خانشش غیر ممکن شده. یعنی دیگه نمیتونن بگن که الان آنچه که بالاتره نسبت به پایینتره چقدر اختلاف زمانی داره.
بله.
یا اشیایی که اونجا از بین بردن چرا، با توجه به اینکه حتی به شما بگم اشیای دوره آرکاییک یونان و سفالای هزاره دوم و اول یونان شباهت زیادی به این آثار تپگی ها نهاوند بعضیاش داره، البته نه همش، یعنی نشون دهنده ارتباط ایران با یونان میتونست باشه اگر اینجا رو سالم نگه میداشتن.
درست.
و این آسیبی که زده میشه باعث میشه که تپه‌های باستانی اون به اصطلاح لایه نگاری و تقدم و تأخر تاریخیشون از دست بره. اینه که تفاوت داره. یک مسئله دیگه هم به وجود میاد، شما شیعی که حفار غیر مجاز بیرون میاره و توسط کانال های غیر رسمی خارج میشه از ایران، میره به موزه ها، میره به مجموعه ها، این بدون شناسنامه است، یعنی ارزش حتی مالی و مادیش هم خیلی کمتر از اون شیعی است که باستان شناس میره بیرون. یعنی در واقع مثالشو بزنم، مثلا جیرفت تا مدت‌ها قبل از اینکه آقای دکتر مجیدزاده، آقای سید سجادی و دیگران کار بکنن اونجا و ثابت بکنن که این اشیایی که از اینجا بیرون میاد میره به موزه های اروپا مال جیرفته، اصلا کسی اینا قبول نداشت، میگفتن اینا فیک، اینا به اصطلاح جعلیه، یعنی باستان شناسان جهانی، تا اینکه به سختی ثابت کردن. چرا؟ چون ابتدا به ساکن اینها همینطوری توسط مردم کنده شد اومد بیرون، اون پیرامونش که در واقع بهش میگن فیچر اصطلاحاً توی باستان شناسی، همون بخش معماری و اینا، اون بنایی که درش اینها قرار گرفته، هر چی که حالا هست، اینا رو از بین بردن که این اشیا بیاد بیرون، در حالی که بستر اون اشیایی که درش قرار داره همزمان با این شیک باعث خانش تاریخیش میشه و در واقع تاریخ رو مفهوم بهش میده.
بله. حالا نکته که گفتین، قبلا یادمایی بودن به خصوص توی محله ها و شهرهای کوچیکتر.
بله.
که اینا صحت سنجی میکردن این آثار رو، یعنی قبل از این که حالا اینجوری هم بشه که به قول شما سند داشته باشه و هر چیزی مشخصاتش معلوم باشه. قبلا هم باز حتی آدمایی بودن که اونا هم باید صحت سنجی میکردن تا درسته. معتبر تلقی بشه.
این هست، ولی واقعیت اینجاست که اونا نمیدونستن که نگه داشتن پیرامون و خود تپه یا آثار تاریخی که درش قرار گرفته با اون بسترش با هم مهمه. نکته دیگری که هست اینه که مثلا من تپه سیرف و کاشان رو مثال میزنم.
بله.
ببینید یک تپه تاریخی، خب یه روزگاری روستا بوده دیگه.
بله.
یه شهر بوده دیگه. این یواش یواش صاف شده، از اطرافش از بالاش تبدیل شده به یک حالت تپه مانند.
درست.
خب این سیرف کاشان رو فرض بکنید وقتی طرح بازنگری که سال 80 آقای دکتر ملک شروع کردن، به نسبت آنچه که گیریشمن انجام داده بود بازخوانی شد، باعث شد که خیلی مسائل گنگ اونجا مجددا قابل شناسایی. چرا؟ به خاطر اینکه تپه حفظ شده بود.
بله.
نگهداری شد. اگر این از بین میرفت و مثلا حالا بخشویش از بین میبردن، خانش تاریخیش بسیار بسیار مشکل میشد.
درست.
و با علم روز خلاصه پیشرفت نمیکرد اون کاری که بعدا انجام داد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
سلامت باشید.
باش.
مخاطبین گرامی سرزمین من، صبح روز 11 آبان 1342 محمد اسماعیل رضایی و طیب حاج رضایی که در قیام 15 خرداد آن سال نقش‌آفرین بودند تیرباران شدند. این دو از اصلی ترین افراد قیام به ویژه در بازار تهران بودند. آنها بلافاصله پس از وقایع 15 خرداد دستگیر و زندانی شدند. نکته مهم درباره آنها تحمل شکنجه های ساواک بود. هم طیب و هم حاج اسماعیل به شدت از سوی ساواک تحت فشار بودند. ساواک از آنها خواسته بود به دروغ اعتراف کنند برای راه اندازی قیام 15 خرداد از انقلابیون پول گرفتند، اما نه طیب و نه حاج اسماعیل تن به چنین دروغی ندادند. به گواهی تاریخ، خبر دستگیری امام رحمت الله علیه به سرعت در قم و مناطق اطراف پیچید. زنان و مردان از روستاها و شهرها حرکت کردند. شعارهای جمعیت در حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه از تمام قم به گوش می رسید. خشم مردم آنچنان بود که ابتدا ماموران پا به فرار گذاشتند و پس از تجهیز قوا دوباره به میدان آمدند. خبر دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه به تهران، مشهد، شیراز و دیگر شهرها رسید و وضعیتی مشابه قم پدید آورد. جمعیت انبوهی در حوالی بازار تهران و مرکز شهر گرد آمده و به طرف کاخ شاه به حرکت در آمدند. از جنوب تهران نیز سیل جمعیت به سمت مرکز شهر راه افتاده بود و در پیشاپیش آنها طیب حاج رضایی و حاج محمد اسماعیل رضایی، دو تن از جوان مردان جنوب شهر تهران، در حرکت بودند.
درباره طیب حاج رضایی یا طیب حاج رضایی و همینطور حاج اسماعیل رضایی که به خاطر شباهت‌هایی که بین نام این دو وجود داره بعضی هم تصور میکنن که برادرن اما برادر نیستن، و البته وقایعی که در مجموعه سالهای 41 تا 43 رخ داد، میخواهم با جناب آقای دکتر وهاب‌زاده گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم خدمت حضرت عالی، عوامل برنامه و به ویژه شنوندگان تاریخه برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای وهاب‌زاده، مجموعه وقایعی که در طی سالهای 41 و بعد 42 و 43 رخ داد در واقع آغاز یک مجموعه در واقع رخدادهایی بود که شاید بتونیم بگیم که در واقع آغاز یک طوفان سیاسی در ایران بود، از ماجرای کاپیتولاسیون که دیگه بحثش تقریبا از سال 41 جدی شد تا خود واقعه 15 خرداد و وقایع بعد از اون و کاپیتولاسیون. حالا قبل از این که در واقع ماجرای 15 خرداد 42 و کشتن طیب حاج رضایی رو بررسی بکنیم، از خود همین کاپیتولاسیون شروع بکنیم که اصلا چه شد که این اتفاق رخ داد و در واقع چون زمینه هاش از سال 41 و شاید حتی قبلتر از اونم آغاز شده بود زمزمه هاش، کمی این ماجرای کاپیتولاسیون رو از زبان شما بررسی بکنیم.
بله خواهش میکنم.
بفهم.
ببینید همونجوری که حضرت علی هم اشاره داشتید، در دهه 40 ما شاهد وقایعی بسیار مهم در تاریخ معاصر خودمون هستیم.
بله.
خب از زمانی که کودتای 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد، به نوعی شاه خودش رو یک فردی دید که قدرت مطلقه هست، یعنی
بله.
حکومت خودش رو به نوعی نگاه میکرد که بیمه شده و تثبیت شده. و همینجا در همون دهه که 1341 به بعد هست و بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح هست و حتی ما میبینیم که شاه سفری بعد به قم داره و میخواد تاییدیه این موضوع رو هم داشته باشه، علاوه بر این اون بحث نگاه‌هایی که در حوزه تغییرات و تحولاتی که در جامعه قرار بود انجام بدهد رو در قم داشته، خب میبینید که استقبال چندانی به ویژه در قم ازش نمیشه. بحث علما هستن و نقش حضرت امام بسیار اونجا پررنگ هست. همین مسئله مقداری اون نگاه ها کینه شاه رو هم به دنبال داره. تو میرسیم به سال 42.
بله.
من در مورد کاپیتولیشن اشاره خواهم داشت، یعنی میخوام بگم که سال 42 همون واقعه فیضیه رو داریم که به شهادت جمعی از طلاب فیضیه میانجام. اینا یه سرآغاز یک اتفاق بسیار مهمی هست که به 15 خرداد باز ختم میشه.
بله.
به همین جهت اون بحث کاپیتولیشن که مطرح شد، اینکه مسئولیت قضایی رو به دلیل اینکه خب مستشاران آمریکایی فراوانی به همراه خانواده‌هاشون بیش از 20,000 نفر، خب رقم ها متفاوت هست، حضور داشتن در کشور، به نوعی در دوره منصور هست، نخست وزیری منصور هست که قرار بر این شد که اون مسئولیت قضایی برای مستشاران و به ویژه نیروهای آمریکا و اشخاص آمریکا و خانواده‌اش رو همراه داشته باشه. به همین جهت ما می‌بینیم که موضع‌گیری قاطعانه حضرت امام در سخنرانی‌هایی که در اون مقطع داشتن با این نوع نگاه بسیار مخالفت میشه و اون سخنرانی پرشور حضرت امام باعث میشه که اون خود رژیم نتواند به اون اهداف خودش دست پیدا کنه. خب در این قضیه ما می‌بینیم که منصور هم به شکلی ترور میشه توسط فدایان اسلام و نشون دهنده این هستش که موافق این موضوع نه مردم و نه علما و بیش حضرت امام نیستن، این که ارزش و منزلت یک فرد ایرانی رو به نوعی اون درجاتش رو پایین بیارن. بر همین ما ببینیم این آغازگر این واقعه هست و میرسیم به سال 42. من یه نکته سال 42 بگم، بس تا 15 خرداد اتفاق نیفتاده بود، نگاه بازاری ها به ویژه در حوزه بازار نسبت به حضرت ما یا حتی بحث انقلاب یک نگاه منفعلانه بود. بعد از 15 خرداد یعنی هنوز بازاری ها و خیلی از سرشناسان این فکر رو داشتن و این نگاه رو داشتن که شاه به نوعی برگردد، اون نگاه خودش رو تغییر بده و این فرصت رو به قولی بهش داده بودن. اما خب 15 خرداد 42 وقتی اتفاق میفته و اون فجایع رخ میده در دوره علم، باعث میشه که خود بازاری ها به صف به نوعی انقلابیون و حضرت امام بپیوندن که طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی هم برخی از این افراد هستن که این واقعه رو رقم زدن که در ادامه توضیح خواهم داد.
بله. خود مخالفت امام خمینی که به هر حال در یک نوع مذاکره و تعامل با دیگر روحانیون و علما هم بود، این مخالفت چه تأثیری گذاشت روی کاپیتولاسیون؟
خب مطمئناً به اون نتیجه لازم نرسیدن. خب بله. کاپیتولاسیون رو دوچار خدشه کردن و حتی با ترور منصور ما میبینیم که این یک عقب نشینی توسط رژیم پهلوی اتفاق میفته و خب این باعث میشه که بعد از این واقعه هست که ما می‌بینیم که حضرت امام هم به شکلی تبعید میشن بعد از واقعه کاپیتولاسیون و خب مطمئناً علما هم همراه حضرت امام میشن و به نوعی حضرت امام چه در تبعید و حالا حضوری که نداشتن اما شاگردانی رو تربیت کرده بودن که به نوعی راه رو برای آغاز یک انقلابی که در سال 57 رقم خورد رو پیریزی کردند.
بله.
و مطمئناً علما همراه شدن، بازاری‌ها همراه شدن، جمعیت مؤتلفه اسلامی بسیار فعال بود به ویژه در حوزه بحث مناسک دینی و مذهبی که نشون دهنده این بوده که کل جامعه و به ویژه علما و روشنفکران با حضرت امام در اون مقطع همراهی لازم رو داشتن.
بله. حالا من نگاه می‌کردم که ببینم برای کاپیتولاسیون آیا بربر نهاد فارسی هم داریم یا نه، یه جایی دیدم نوشته بود قضاوت سیاری. خود شما اگه بخواید برای این مفهوم یه واژه پارسی پیشنهاد بکنید چی میگید؟ همین قضاوت سیاری فکر میکنید که مناسب باشه؟
ببینید خب میشه واژه های دیگر هم به کار برد. این که یک حق نامشروع به نظر من، یک حق نامشروعی که اصلا مربوط به یک کشور بیگانه نیست که مداخله کنه در مثلا مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی و به ویژه قضایی یک کشور دیگر و این حق رو به خودش بدهد. ما تجربه هم داشتیم جسارتا اون بحث عهدنامه ترکمنچای که هم اتفاق افتاد، باز یک نگاه این گونه رو دولت روس تزاری در همون مقطع داشته نسبت به کشور عزیز ما.
بله.
و این نگاه
بله. سابقه داشته.
یک به نظر من حق نامشروعی است که
درست
تبیه میشه و متاسفانه میتونه تمامیت مسائل ارضی سیاسی یک کشور رو به نظر من تحت شعای خودش قرار میده.
همینطوره. حالا بریم سراغ دو چهره‌ای که در وقایع تاریخ انقلاب چهره‌های سرشناسی هستن، مخصوصا حالا طیب حاج رضایی در بین روایت‌های عامه مردم هم راه پیدا کرده و خیلی از مثلا قدیمی‌ها ما می‌شنویم که طیب چیکار کرد و چیکار نکرد. حتی خود حاجی اسماعیل رضایی هم همینطور، یعنی به عنوان دو انسان در واقع فعال اجتماعی در موردشون روایت‌هایی هم در زبان و بیان عامه وجود داره. خود طیب هم واقعا انسان جالبیه، یعنی از کسی که اول مثلا می‌بینیم که در ماجرای کودتای 28 مرداد 32 به فاصله اون تا 10 سال تغییری کرد، یعنی اول با رژیم همراه بود و بعد هم در مقابل رژیم ایستاد. این روند رو شما چگونه تحلیل میکنید از سال 32 تا 42؟
ببینید خب مطمئنن طیب حاج رضایی یکی از افرادی بود که در کودتای 28 مرداد نقش بسیار فعالی داشت.
در اون میگن مثلا بعد از در واقع در عصر کودتا، یعنی در خود کودتا میگن نقش نداشت، درسته؟
میشه
یعنی اونجور که مثلا شعبان جعفری نقش داشت میگن که در عصرش.
ولی خب ایشون حتی میخواست به نوعی فریب بده اون بحث دستگاه قضاییشون رو، حتی اونجا هم عنوان کرده بود که من هنوز علاقمند هستم به رژیم و اینو مطرح میکرد. اما اینکه در اون دوره ببینید شما خودتونم فرمودی دوچار یک تحول شد.
بله.
قبل از اینکه دوچار این تحول بشه خب ببینید جایگاه شاخصی نداشت در بین، حالا اون بحث اینکه باستانی کار بود خیلی بله. مشهور شد در زورخونه های مشهور اون زمان حضور پیدا کرد در همان جوانی و مهمتر از همه خب یک نگاه لاتمنشانه داشت. بعدها در کنار لاتمنشانه بحث لوتیگریش هم بسیار مطرح بود، اما اون نگاهی که داشت بحث زد و خوردش، حتی میدونی چندین بار به زندان افتاد، حتی بله. به بند لباس تبعید شد و زندانی های مختلفی رو هم در دوره های مختلف کشید، اما خب اون تحوله باعث شد. ببینید ریشه داره، ببینید اون حسه در درونش بوده، ارادت خاصی که حاج طیب رضایی به ویژه حاج اسماعیل رضایی داشتن نسبت به اهل بیت و به ویژه بحث امام حسین علیه السلام و خب ایشون در منطقه مولوی که زندگی میکردن در همون منزلی که حالا وسعتش هم زیاد نبود، میبینیم در اونجا هم به نوعی مراسم عزاداری رو برپا میکرد و این عشق و علاقه و شوقی که نسبت به امام حسین و دستگاه اهل بیت داشت باعث شد که از اون منطقه بیاد به سمت شوش، حالا منطقهش منزلش رو عوض کرده به جای وسیع‌تر تا رسید به بحث این که وارد دستجات عزاداری شد. خب میدونیم بزرگترین دسته‌ای که در تهران به راه میافتاد دستهای عزاداری حاج طیب و خب زیلش و همراهانش بود. این نشون میده که حاج طیب در خب در مقطعی وابستگی به رژیم داشته، رژیم پهلوی و در کودتای 28 مرداد هم مطمئنا نقش داشته، حتی هدایایی هم از طرف شاه دریافت میکنه، اما خب دچار تحول میشه.
بله.
یکی از نکاتی که من اجازه بدین به اینو اشاره داشته باشم، آشنایی ایشون با حضرت امام رحمت الله علیه نقشی است که حاج اسماعیل رضایی داشت. خب بیشتر حاج اسماعیل رضایی ارادت خاصی به حضرت امام داشت، به ویژه اینکه با آیت الله کاشانی و آیت الله بروجی همراه بود و حالا در جایش من حتما توضیح خواهم داد. این باعث شد که حاج طیب هم نسبت به حضرت امام آشنایی بیشتری داشته باشه و اون دستجات عزاداریش باعث شد که شناخته تر بشه و به نوعی در همون مقطع به ویژه در جنوب تهران ما ببینیم که ایشون به سمت مسائل لوتیگری و مثلا اینکه کمک به مردم، حتی عنوان میکنن افرادی که به نوعی درویش بودند میومدن در میدان تربار و در حضور ایشون قرار میگرفتن برای دریافت کمک، ایشون از جاش بلند میشد و ارادت خودش رو به این افراد مطرح میکرد. دیگران میگفتن که اینها مثلا فقیرن درویشن، چرا مثلا بلند میشی و چرا احترام میذاری اینها، و ایشون میگفت که نه ایشون لباس مثلا ائمه رو و تندرهای حالا اون ظواهرش رو حداقل داشتن. این نشون میده که حاج طیب رضایی به نوعی متحول میشه. خب میبینید که ایشون به حج هم میره و
بله.
به نوعی وقتی از حج هم برمیگرده بیشتر این ارادت رو در مراسم عزاداری خاندان اهل بیت به امام حسین علیه السلام از خودش بروز میده.
بله. بله با این سیر تحولی که داشت و همینطور نسبتی که با امام حسین در واقع عزاداری امام حسین علیه السلام و با مکتب امام حسین علیه السلام داشت بیراه نیست که به او صفت هر هم میدن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای وهاب زاده.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم.
بگذارید موفق باشید. ممنون از دعوت.
سلامت باشین. با آقای دکتر وهاب زاده گفتگو کردم دانیال، در خدمت شما هستیم.
بله، در مورد طیب حاج رضایی باید بگیم که لوتی بود و لوتیگری داشت، دعواکار هم بود و حرفش رو باید همه میخوندن و از لوتی‌های مشهور هم هیچی کم نداشت و البته خصلت‌هایی هم داشت که همون خصلت‌ها به نوعی نجاتش داشت. میگفت که من زندگیم و پولی رو که به دست میآوردم دو قسمت میکنم، یه قسمت آن را خرج خودم میکنم و قسمت دیگر را خرج امام حسین علیه السلام، حالا یا برای او عزاداری میکنم یا به راه او خرج میدهم. و میگفت ما در قانون مشتیگری با بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها در نمی افتیم. من این سید را نمی شناسم اما با او در نمی افتم. منظورش از سید امام خمینی رحمت الله علیه بود.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
سیزده و 28 دقیقه و سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز قرار داریم. آقای وحید جلالزاده، رئیس ستاد مرکزی برگزاری روز 13 آبان، روز دوشنبه در نشست خبری و مطبوعاتی برنامه‌های مختلف برای برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان رو تشریح و تبیین کردند. یکی از این برنامه‌ها که همین امروز هم برگزار شد، دیدار صدها تن از دانش آموزان با رهبر معظم انقلاب اسلام. مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، اهمیت حفظ آثار ملی و تاریخی کشورمون ایران بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا حفظ و پاسداری از اونها در حقیقت پاسداری از میراثی است که نیاکان ما آن را بنا نهاده و برای آن ارزش قائل بودند. اما شاید بسیاری از افراد